بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در طی برنامه‌های قبل آیات سوره مبارکه زها رو با یکدیگر گفتگو می کردیم. آیه شریفه نهم و دهم این سوره مبارکه آیاتی بود در طی برنامه قبل به اونها پرداختیم. اصولاً آیات سوره مبارکه زها درباره تسلا دادن به رسول اکرم نسبت به انقطاع وحی بود و اینکه کفار و منافقین ایشون رو استهزاء می‌کردند و زخم زبان می‌زدند به واسطه یک انقطاع کوتاه مدتی در حدود 2 هفته که وحی الهی نسبت به وجود مبارک رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه قطع شد. لذا آیات صدر سوره تا آیه سوم اشاره داشت که ما ودعک ربک و ما قلا، ای عزیز ما و ای رسول ما، هرگز پروردگارت تو را رها نکرد و هرگز بر تو خشم نگرفت و این سخنان واهی که دشمنان میگویند همه از سر بغض و کین است. ولذا در آیات بعد به نعمتها و محبتهایی که خداوند به رسول اکرم فرمود از زمان طفولیت تا دوران بعد به اهم به اونها اشاره می فرماید. بر این مبناست که در آیه ششم فرمود الم یجد که یتیم من فآوا، آیا خداوند تو را یتیم نیافت پس پناه داد، و به همین قرینه تو رو گمگشته یافت و وجدک زالن و در نتیجه فهدا، تو رو هدایت کرد، و بالاخره و وجدک آئلن فاغنا، تو رو نیازمند و فقیر یافت و تو رو بی نیاز کرد و از فقر نجات داد، با توضیحات که البته عرض شد که می تواند معنای خاص داشته باشه، یعنی فقر مالی چنان که اغلب به او اشاره کردن، و یا مطلق فقر یعنی فقر مالی و علمی و معنوی که خداوند از همه این جهات تو رو بی نیاز کرد. و بالاخره در آیات پایانی این سوره مبارکه یعنی 9 تا 11 خداوند تأکید بر شکر این نعمتهایی که خداوند به رسول اکرم عنایت فرمود رو بیان می فرماید. که در ابتدا می فرماید فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس تو که درد یتیمی رو چشیدی هرگز یتیم رو از در خانه خود مران و هرگز با تندی و خشونت و به گونه تحقیر آمیز او رو تردش مکن، و اگر تو گمراه بودی و خداوند بود که تو رو هدایت کرد هرگز سؤال سائلی رو بی پاسخ مگذار، و اما سائل فلا تنهر، هرگز سائل رو ترد مکن و او رو با تندی پاسخ مده، و بالاخره و اما به نعمت ربک فحدث، در زندگی همیشه نعمتهای پروردگار رو در نظر داشته باش، همیشه عدد بندگی که اقتضا میکنه انسان توجه داشته باشه که میهمان در کلامی بلیغتر جیرخوار سفره مولاست و میباید ادب میهمان بودن و ادب جیرخوار بودن در کنار سفره پروردگار رو حفظ بکنه. نعمتهای گوناگون پروردگارت را که بر تو دائما عنایت میکند اظهار کن و بازگو کن. فحدث.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
در آیه 10 واژه های این آیه شریفه به طور کامل در برنامه قبل توضیح داده شد. گفتیم سائل به معنای کسی که درخواست کننده است و سوال کننده است، خواه در امور مادی یا معنوی، و تنهر از ماده نهر به معنای جریان شدید و تند یک چیزی است، خواه در امور مادی مثل جریان تند آب که می شود نهر یا نهر، و یا جریان تند نور خورشید و روشنایی که می شود نهار و از این قبیل. و در امور معنوی هم به تندی با کسی برخورد کردن و خلاصه با دیگری با کلمات تند و خشن و پی در پی و به صورت قهرگونه برخورد کردن نهر در کلام گفته میشه. و در این آیه شریفه این معنا مراده که میفرماید و اما سائل فلا تنهر، و اما سوال کننده و سائل رو هرگز با تندی و با خشونت و با کلمات پی در پی تند مران از خودت. البته اشاره کردم که اصولا نهر در مقابل لینه و طبعا مفهوم مخالفش که دستور داده می شود این است که سوال کننده را با نرمی و ملایمت پاسخ بده، ولو که پاسخ تو منفی باشه، ولی نرمی و ملایمت یک اصل کلی در برابر سائل. نوبت میرسه به بیان نکات ادبی و تفسیری این آیه شریفه. نکته اول این که گفتیم اصولاً سائل به لحاظ واژه‌ای به مطلق سوال کننده گفته میشه، خواه در امور مادی یا معنوی. اما به لحاظ لفظ و نشر مرتبی که بین آیات ششم تا هشتم و آیات نهم تا یازدهم این سوره وجود داره، ما میباید عطف این آیات رو به طور مرتب به اون مرجع مناسب خودش برگردونیم. به این ترتیب که خداوند به رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه توصیه میکند که اگر ما تو رو از درد یتیمی، از درد بیپناهی نجات دادیم، تو هم با یتیمان مدارا کن، اونها رو هرگز از خودت مران و با تحقیر و تندی با اونها برخورد مکن، ولو که یتیم و اصولاً انسانهای مستضعف به دلیل سختی‌هایی که در زندگی تحمل کردن برخورد تندی با تو داشته باشند. و اصولاً این یک اصل قرآنی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه زیبای خودشون که دستورالعمل حکومت و مدیریت و اداره یک کشور هست به مالک اشتر در اون نامه می نویسند اگر افراد مستضعف جامعه با تو با تندی برخورد کردن، این طبیعت انسان زجر کشیده است. انسان کسی که از درد بیماری داره فریاد می زنه هرگز ملامت نمی کنه، چون درد او بیان کننده یک ناراحتی در اوست، لذا باید ناراحتی و درد او رو درمان کرد. طبعا وقتی درد درمان شد فریاد هم به جای خود می نشیند. لذا انسانی که درد کشیده است و اذیت شده است، به خصوص یا یتیم یا گرفتاری مالی و گرفتاری های دیگه ای داره، ممکنه با مقام بالاتر و با کسی که می تواند پاسخ سؤال او رو بده با تندی برخورد بکنه. این سعه صدر اون بزرگوار هست که می باید تندی های اونها رو با سعه صدر تحمل بکنن. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه خطاب به امت اسلام خودشون می فرماین ان حوائج الناس الیک نعم الله علیک. حوائج و گرفتاری های مردم وقتی به سوی تو می آید، بدون که نعمت خداست که به سوی تو روی آورده. فقطن من نعمه. این نعمت رو مقتنم به شمار و تندی ها و اشتلم های سؤال کنندگان و سختی کشیده ها رو با نرمی پاسخ بده. و اما اگر سؤال رو در باب حکمت بگیریم، به عبارت دیگه گفتیم سوال هم سائل در امور مادی و میگن و هم در امور معنوی، پس این که در آیه بعد فرمود و وجدک ضالاً فهدا، یعنی ما تو رو به نور هدایت و به نور معارف دین آشنا کردیم و علمک ما لم تکن تعلم، چیزهایی رو به تو یاد دادیم که تو هرگز به خودت و به اتکای خودت نمیتونستی به اونها دست پیدا بکنی؟ و خلاصه کتاب و حکمت و معارف توحیدی رو به تو آموختیم، تو هم با طالبان علم، با سائلان در راه حق با نرمی برخورد بکن. و خلاصه اون سعی صدر استادی رو درباره شاگردان به کار ببر. مرحوم علامه مجلسی در جلد دوم بهار الانوار در سیره رسول اکرم از بیان اون حضرت می‌فرمایند: لینو لمن تعلمون و لمن تتعلمون من، هم نسبت به کسانی که از اونها چیزهایی رو یاد میگیرید و هم به کسانی که به اونها چیزهایی رو یاد میدید با نرمی و ملایمت باشید، که اصولاً سعی صدر و نرم بودن زینت عالم هست در برابر سؤال کنندگان در مسائل علمی. این نکته اول. نکته دوم، نسب سائل در آیه دهمه که فرمود و اما سائل فلا تنهر.
و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث.
نسب سائل طبیعی است که مفعول تنهره و مفعول باید بعد از فعل خودش بیاد. پس مقدم آمدن مفعول بر فعل و به عبارت دیگه دو مرتبه تقدم، چون به لحاظ ترتیب عبارتی اول باید در زبان عرب فعل ذکر بشه، بعد فاعل، بعد مفعول. و اینکه مفعول دو مرتبه مقدم شد، این نشون دهنده اهتمام پروردگار نسبت به پاسخ دادن با ملایمت در برابر سوال کننده است، خواه سائل امور مادی یا معنوی. و به همین دلیل هم هست که ما می‌بینیم رسول اکرم و اصولاً همه انبیای الهی از برجسته‌ترین صفاتشون سعی صد بود، به حدی که خداوند به مؤمنین نصیحت می‌کنه که هنگامی که سوالات خودتون رو از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه کردید، منزل ایشون رو ترک کنید، به گفتگو و مطالب پراکنده وقت ایشون رو هدر ندید، چون رسول اکرم با اون سعی صدری که داشتن هرگز کسی رو از در خونه خودشون نمی روندند. با نرمی و ملاتفت هر مراجعه کنندهی ولو بدون اجازه در اوقات نامناسب مزاحم می شد، حضرت با روی گشاده با او برخورد می کردند. آیه 53 سوره مبارکه احزاب شاهد بر این نکته است که عرض کردم، که می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ای مؤمنین داخل بر خانه پیامبر نشوید مگر اون هنگامی که به شما اجازه داده بشود، الا طعام غیر ناظرین انا، وقتی که به شما اجازه داده شد که غذا تناول بکنید در خانه پیامبر غذا بخورید بدون اینکه به ظرف دیگری نگاه بکنید و خلاصه ادب رو در کنار سفره پیامبر حفظ بکنید. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، وقتی که دعوت شدید داخل بشید، فاذا طعمتم فانتشروا، تا پایان دستورات اخلاقی که وقتی که غذا خوردید بیرون بروید. و خلاصه پیامبر رو با گفتگوهای بی حاصل، با وقت گذرونیهای بی ارزش وقت ایشون رو نگیرید. اینها نشون میده که پیامبر تا چه حد با امت خودش با نرمی و ملاتفت و سعی صدر برخورد میکردن. و در اینجا مناسبم هست که تذکری رو به خودم و به همه عزیزان شنونده بدم که اگر توصیه شده که با سائل انسان میباید با نرمی برخورد بکنه، به سوال کننده هم توصیه شده که تا اونجا که انسان میتواند گرفتاری های مالی و مادی خودش رو با دیگران مطرح نکنه، که سوال کردن در امور مالی یعنی آبروی خود رو ریختن و در قبال اون مقدار کم ارزشی که از دیگران انسان میگیره، گویی کرامت انسانی و ارزش خودش رو از دست داده. این که در روایت داریم که میفرماید لو يعلم السائل ما في المسئله ما سأل احد احد. اگر اون کسانی که گرفتاری های مالی خودشون رو پیش در خانه غیر پروردگار میبرند و از خلق خدا سوال میکنند، میدونستند چقدر ذلت در سوال کردن هست، هرگز احدی از احدی سوال نمیکرد. و البته روی سخن به سوی سوال شوندگان میرود و میفرماید و اگر اون کسانی که مورد درخواست و مورد سوال واقع شدن، میدونستند چقدر کدورت و تاریکی و خلاصه از دست رفتن نعمتها در رد سائلی وجود داره، هرگز هیچ کس کسی رو از در خونه خودش رد نمی کرد. ولو یعلم المسئول ما فر رد ما رد احدون احدا. اما در اینجا هم بد نیست تذکر بدم لحظات پایانی برنامه‌مون هست و اون اینکه سوالات علمی، سوالات شرعی، اصولا سوال برای اینکه انسان از ظلمت جهل نجات پیدا بکنه نه تنها بد نیست که توصیه هم شده. ولذا اینکه می‌فرماید و اما سائل فلا تنهر بیشتر در امور معنوی است که اون کسانی که به در خانه تو میان تا هدایت بشند و در مسائل حکمی و علمی و شرعی از تو سوال می‌کنند، تو هرگز اونها رو از خودت طرد مکن و با روی گشاده پاسخ به سوالات اونها رو بده که علمک ما لم تکن تعلم. به امید اینکه همیشه در پناه قرآن و مستفیض از نور هدایت قرآن باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.